أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به تعارض استصحابین، که اگر احد الاستصحابین در طول دیگری باشه، شک در احد ما مسبب از شک دیگری باشه، استصحاب سببی مقدمه. بعد آقایان فرمودن به این که این اختصاص به استصحاب نداره. اصولا اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی. و این تقدم اصل سببی بر مسببی که به قول آقای مسلمه، این اگر لسان دو دلیل باشه خیلی واضحه تقریبا، مثل لازرر نسبت به احکام اولیه، بنابر همین تقریبی که عرض کن جوزم اشاره کرد. و اما اگر یک دلیل واحد باشه مشکل داره که توضیحش عرض می. و این تقدم اصل سببی بر مسببی، این نکتش اینه، چون استصحاب اصل محرزه، اصل غیر محرزم باشه همینطوره. مثلا شما یه مقدار آبی دیدین که کریتش واضحه، طهارتش واضح نیست که طاهر هست یا نه، شک دارین، خب اساس و طهاره جاری میکنه. یه لباسی هم نجس بوده با این آب شستین، دیگه استصحاب بقا نجاست صبح جاری نمیشه، با اینکه اساس و طهاره جزو اصول محرز نیست بنابرای رعی آقایم، شاید احتمال محرز بودن توش هست. اساس و طهاره حکم به اصل محرز نیست، لیکن چون سببیه بر اصل مسببی که ولو محرز باشه مقدمه. یعنی فایده اساس و طهاره این است که این آب طاهره، یعنی هرچی با اون شسته بشه پاک میشه. پس اگه شما لباس نجس رو با اون شستین، دیگه جای استصحاب بقا نجاست نیست. ببینید، یکیش اصل محرز، یکیش غیر محرز. لیکن نکته تقدم اساس و طهاره طولیت و سببیتشه. اگر اصل در ناحیه سبب جاری شد ولو غیر محرز باشه، بر اصل در ناحیه مسبب مقدمه ولو محرز باشه. وقت در ما نحن فی کیشون الان فرض کلامه، در جاییست که دلیل ما یکیه که استصحاب باشه. مرحوم آقای نائینی در اثنا این بحث یک توضیحی راجع به حکومت فرمودن. بحث حکومت رو و فرقش این رو به مناسبت‌های مختلفی در این اصول تقریبا 20 ساله اخیر ما، 167 ساله اخیر ما آمده، مثل همینجا، مثل بحث اول امارات نسبت امارات و اصول. و لکن چون تفصیلش در مبحث تعارض خواهد آمد، یعنی انشاءالله تعالی شاید به زودی ها برسیم اگه خود توفیقی داد، تو مبحث تعارض فرق بین حکومت و تعارض رو و تخصیص رو در اونجا مرحوم نائینی فرق بیان میکنه. و عرض کردم چون یک اصطلاح حادثیه، این دقیقا مراد از اون چیه، این مثلا این آقا اینجور میگه اون، و این رو توضیحات فنیش رو حتی بیمیل نبودم اینجا بگم، یه چون انصافا تکرار میشه، توضیحات فنیش باید باشه برای بعد. و یه نحوه حکومتی، حالا به عنوان، حالا اسمش حکومت بذاریم، حکم نظر، حکم اسمش نظر دلیل به دلیل دیگه، حالا به قول بعضیشون شارحیت، مفسریت یا چیزای دیگه، این اصولا در دنیای اسلام مطرح بوده، لیکن غالبا به تعبیر تخصیص بوده. یعنی از وقتی که مباحث اصولی شکل همین مباحث گرفت، حالا در بغداد غیر بغداد، چیزایی که نتیجتا حکومت هم بود یا غیر حکومت، بیشتر به لسان تخصیص بیان شد. فقهای اصولی متأخر شیعه آمدن بین این دوتا، یعنی وقتی میگفت اکرم العلماء و العالم و الجاهل و المتقی عالمان، تقریبا این رو تخصیص می‌دونن، مثلا اکرم العلماء الا به اصطلاح به حساب فرد یعنی مثلا، و اکرم ایزن مثلا عالم متقی اضافه می‌کردن یا کم می‌کردن، یا اگر میگفت العالم الفاسق لیس و عالم، میگفت اکرم العلماء الا الفساق، یعنی همین مطلب رو درک میکردن، نه اینکه درک نمیکردن. این ازش وقتی آمد در متون فقهی لسان تخصیص فهمیدن. این چون یه راه خاصی داره و مواد توضیح راجبی نرسون که با توضیحات آقایانم به اصلا خیلی روشن نیست اتحاد داشته باشه، این شاید تو بحث حکومت اونجا متعرض میشیم. اینا در حقیقت نظرشون این بود که اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق یه معنا داره، اکرم العلماء ول عالم الفاسق لیس و عالم معنای دیگری داره، نظر قانونی و حقوقی این دو تا ادبیات حساب کردن. چون من عرض کردم ملاحظه دو دلیل رو که بخوایم بکنیم و جمع بکنیم و ببینیم با هم تعارض دارن نه، غالبا در کلمات اصحاب از زاویه ادبیات قانونی وارد شده. در ادبیات قانونی همین سه عنوان هست، ورود هست، تخصیص هست و حکومت. تخصص هم که ادبیات قانونی نیست چون اصلا خودش عنوان محقق نیست. این سه عنوان هست، دو عنوان هم ما اضافه کردیم که روح قانون یا روح تشریع و یکی هم فضای قانونی. این دوتا رو اینا در کلماتشون دیگه ندیده گرفتن، یعنی در کلماتی که همین متعارف و اصولی ها تا زمان ما هست بیشتر همون ادبیات قانونی. وقتی در ادبیات قانونی اگر میگو اکرم العلماء الا الفساق این رو تخصیص گرفتن، اکرم العلماء والعالم الفاسق لیس و عالم این هم تخصیص گرفت، یعنی اکرم العلماء الا الفساق که بعد حالا شواهدش رو باید عرض بکنیم. این مسئله یه مسئله کلیست. مثلا فرض کنید در همین بحث اخذ اجرت بر واجبات توضیح کافی عرض کردیم. مرحوم آقای ایروانی شاگرد ایشون آقای خویی اینا بیشتر تو این مسئله وارد شدن. اون دلیلی که میگه اوفو بالعقود نسبتش با اون دلیلی که من یک توم حافه انه و آثمون قلبو، یعنی یحرم و کتمان و شهاده، حالا این آیه آیه دیگه، یحرم و کتمان و شهاده، این دوتا دلیل چه نسبتی با هم داره؟ تخصیصه. مثلا اوفو بالعقود مگر اونجایی که واجب باشه، مثلا کتمان شهاده حرامه، شما پول میگیرین ادای شهادت واجبه، پول میگیرین که برین ادای شهادت رو. اشکال مرحوم روانی و آقای خود این اشکالیست که یواش یواش دیگه توی فقه ما وارد شد. آمدن نسبت بین این دو دلیل حساب کردن، لذا گفتن نه تخصص نه تخصیصه، نه حکومت نه وروده. این میگه اوفو بالعقود، اونم میگه ادای شهادت واجبه، چه ربطی با هم داره؟ پس شما پول میگیریم میگین آقا من میام دادگاه شهادت میدم لیکن پول میگیرم. این در این آیه مبارکه نمیده که اداء شهادت واجب مجانی، داره اداء شهادت واجب، میگه من پول میگیرم و تا پول نگیرم نمیام، پول که گرفتم ملزم میشم میام. ببینید دقت کردن چی شد. اون نکته اساسی در کلمات اینها این شد و عرض کردیم ما در این مسئله اخذ اجرت بر واجبات کلمات مرحوم آقای اصفهانی رو خوندیم کاملشون، 6 7 وجه نقل کرده. البته ظاهر ایشان هم مثل همینه، یعنی رفته رو ادبیات قانونی و ما عرض کردیم که بعضی از وجوه به ادبیات قانونی برنمیگرده، توضیح بود در اونجا داده شد. ان شاء الله در بحث تعارض یک توضیح بیشتری رو از شما می‌خوام، روز که خیلی بی‌حاله، حالا این مقدار که یک نفسی بکشید. به هر حال مرحوم آقای ناینی شارحیت و مفسریت رو در حاکم شرط نمیدونن. این اونی که در حاکم ان یکون ترتب المسبب علی السبب شرعی، ان یکون الاصل السببی رافعا لشک المسببی. البته این رافع شک با تنزیل ها، چون اگر به مجرد تعبد شک برداشته بشه اصطلاحا بهش ورود میگن نه حکومت. حالا ایشون نظر رو باش ظاهرن اون باشه و خواهد آمد که در باب حکومت این نیست. گاهی اوقات هم خوب دقت بکنید یک مطلبی رو به وجدان فقهیشون درک میکنه یا انسان درک میکنه، اما نکته سر تحلیلشه. مثلا این به وجدان فقهیشون نه درک میکنه که اگر شما در آبی شک کردین و اصالت و طهاره جاری کردین، لباس نجس با این آب بشونیم پاکه. خب واضحه، وجدان ما همینه. این نوال کلام این رو چجور تبیین بکنیم؟ این تحلیل قانونیش از راه همین ادبیات قانونی که عرض کردم که به تعبیر ایشان نسبت حکومت باشه یا نسبت تخصیص باشه، مراد از حکومت یا تخصیص اون لا تنقض الیقین به شک رو، این که میگه رافع شک، میگه اگر شما گفتین این آب طاهره یعنی دیگه تو شک نداری و جای لا تنقض الیقین به شک نیست. این مراد رافعیت ایشان اینه، لکن نه به مجرد تنزیل بعد از اینکه حکم کرد طاهره، نه به مجرد تعبد. عرض کردم چون این اصطلاحات خیلی حد و حدود روشن نداره، انشاءالله ما بعدها ثوابتش بهتر و واضحتر عرض میکنه. پس مراد مرحوم ناینی اینه. عرض کردم ببینید وجدانن، حالا خود شما هم اینطوری هستین دیگه، وقتی اساس و طهاره جاری میکنین لباس نجسه باش میشورین پاک میشه. اصلا به ذهنتون هم شاید این مسئله تعارض و تخصیص و حکومت و از این حرفا تقدم عهده ما نیاد. این نکته فنیش کجاست؟ البته در اینجا دو تاست، یکی کلوشه این لکه طاهر که عرض کردیم کلوشه این لکه طاهر نداریم، کلوشه این لکه نظیف در کتاب مغنه شیخ صدوق داره، کلوشه این لکه طاهر، کلوشه این لکه طاهر با روایتی که میگه لا تنقض الیقین به شک. اگر شما حکم کردین که این آب طاهره پس دیگه شک نداره، مراد ناین موزیل شک یعنی این. بعد از حکم به طهارت نه به مجرد تعبد، بعد از اینکه تعبد داد شما رو به طاهر بودن آب، اگر به مجرد تعبد خارج شد وروده، اگر به تعبد نشد یک تنزیلی هم کرد جعلی کرد با اون جعل خارج شد حکومت، برای بین حکومت ورودینه. اینجا آمد یک تنزیلی کرد، تنزیل این جعل کرد، جعلش این بود که این طاهره، بعد از اینکه جعل طهارت کرد دیگه شما نمیتونید بگین لا تنقض الیقین به شک در این لباس جاری میشه چون سابقا نجس بود حالا هم نجس.
مورد نداری؟
ها نه، اینو میخواد بگه مورد نداره، خلاص روشن شد. این یعنی لا تنقض الیقین باشه به شک رو عرض کردم کرارم مرارن، خوب دقت بکنید در بحث حکومت و ورود تخصیص مرادشون مثلا تقدم اساط و طهاره بر استصحاب، یعنی دلیل اساط و طهاره بر دلیل استصحاب، نسبت بین این دوتا دلیل اصطلاحشون اینه، نه نسبت بین عنوان اساط و طهاره و استصحاب. اون شی روایتی که میگه کلو شیء لک طاهر یعنی شارع دیگه برای شما شک نمیذاره، من برداشتم شکتونه و این طاهره. اون روایتی میگه لا تنقض الیقین به شک، میگه خب شک برداشت، اگه شک برداشتیم لا تنقض الیقین جاری نمیشه جای جرد. اون قول دیگه میگه نه، لا تنقض الیقین به شک هست، تخصیص خورده لا تنقض الیقین به شک، مگر اینکه شارع حکم به طهارت کرده، مگر در جایی که حکم به طهارت تخصیص مراد اینه. روشن شد؟ پس مراد کسانی که تخصیص قائلن مرادشون اینه، مرادشون این که لا تنقض الیقین به شک، تخصیص میخوره به اساس به قاعده طهارت یا اساس طهارت. اون آیه هم که حکومت گفتن میگن دلیل اساس طهاره حاکم است بر دلیل استصحاب، یعنی اساس طهاره کلو شیء لک طاهر دیگه جای لا تنقض الیقین به شک نیست، چون شکتونو برداشت، گفت لا تنقض الیقین به شک، آمد گفت این طاهره، گفت شک برداشتش اگه شک. احسن تو، اما اینجا مشکل کجاست؟ اینجا دلیل دوتاست، مشکل این که اگه دلیل یکی بود چیکار بکنیم؟ چطور یک دلیل واحد نسبت به یک موضوع موضوع مورد دیگر برمیداره؟ مرتبطش اینه، اشکال کجاست؟ اشکال در باب استصحاب اینه، اون لا تنقض الیقین به شک میخواد شک در نجاست صبح رو برداره، این مشکل کرده. یعنی میگه شما اگر شک در کریت آب کردیم، میگم کره، خیلی خوب، اگر گفتم کره دیگه شک در نجاست صبح برداشتیم. مشکل اینه که دلیل یکیه، نسبت دلیلم به افرادش علا حد سواه، اونجا روشن شد دیگه. مشکل کار یعنی این که آیان گیر کردن در مشکل فنی قصه اینه. انشاءالله فکر میکنم واضح بشه که ببینید ممکن است خود شما فکر کنید راه دیگری به ذهنتون بیاد. از اون ورم خود مرحوم ناینی در عبارتش بله، ایشون فرمودن که و ظنی ان المساله تو وهم ان تحتاج الى اطاله الكلام فيها ولم يعهد الاشكال فيها من عهد اذا كان دليل اعتبار الاصل السببي مغايرا لدليل اعتبار الاصل المسببي و انما استشكل من استشكل مع اتحاد دليل. من مغایر رو عرض کردم، مثل کلش این لک طاهر بالا تنقض الیقین بشه، دلیل اساس و طهاره غیر از دلیل استصحابه. در اینجا چون سببیه، چون اگه شک میکنیم در نجاست دیدیم آب طاهر یا نه، اگه شک کردیم شارع تعبدمون کرد به طهارت آب، اگر تعبدمون داد به طهارت آب دیگه جای استصحاب ناینه. اینجور این رو میخواد به عینه تو استصحاب جاری کنه، مشکل کار روشن شد. دلیل یکیه با دلیل واحد، چون نسبت دلیل به افراد عام یا مطلق، نسبت مطلق نظر به افراد نیست، نظر به طبیعت، نسبت عام نسبت به افراد علی سیاق واحد و نسق واحد، اگر نسق واحد شد چطور میگه؟ اون راهی رو که خلاصه شد، من یه مقداری عبارتشون رو میخونم، ایشون طرح میدن انحلاله، چون به قول خودشون بله انحلال هم یعنی قضیه حقیقی به تعبیر مرحوم نایلی، یعنی کنه و مرحوم نایلی میخوان حل قصه اینطور بکن، دلیل استصحاب انحلال پیدا میکنه به حسب موارد. پس اگر شک در کریت کردیم بگیم باقیه، شک در نجاست کردیم بگیم باقیه، شک در حیات زید کردیم بگیم اهلا مجرد. این دلیل لا تنقض الیقین به شک، این تعبد انحلال پیدا میکنه به حسب موارد خارجی، و اگر انحلال پیدا کرد ایشون میخواد بگه اگر تعبد در کریت آمد، تعبد در نجاست برمیگرده. خوشم البته من فکر میکنم مرحوم ناینی رحمه الله با خیلی طول دادن بحث انصافا ایشون از همین صفحه 683 که وارد بحث شدن همینجور این مطلب رو تکرار فرمودن تا صفحه 687، خیلی طولانی صحبت، مثلا هی تکرار، تقریبا تکرار. مرحوم آزیان طبق قاعدشون ایشون میفرماین که مطلبی که ایشون فرمودن که در اینجا این با طول و تفصیلش فایده نداره، این طول و تفصیل ایشان و لذا ایشون فرمودن بعد از اینکه یک اشکالی در این مسئله خود تقریب مزیل شک بودن حکومت و هینه از ما افاده المقرر به طولهی و تکرار الممل خیلی طولانی انصافا اشکال آغازی ها. من به نظرم میاد اینا وجدانن مسئله رو درک کردن، در تحلیل اصولیش گیر کردن، چون دلیل واحد در ذهنیتشون هست که دلیل واحد اگر انحلال هم پیدا بکنه تعدد دلیل نمیشه، بلاخره لا تنقض الیقین به شک دیگه، حالا یک لا تنقض باشه 200 لا تنقض، بلاخره لا تنقض یکی لا تنقض
چطور بین محدود و یک
دلیل نمیتونه تعارض
باشه،
مثل
اخبار یک کل
واحد. بعدش هم اصول عملی در اصول عملی که اشکال نداره، بگیم تعبد داریم که این آب پاکه، لکه مثلا تا کره، مثلا به این که فرض کنیم با مثال اگر نجسی توش افتاد نجس نمیشه، اما مطهر هم نیست، استصحاب بقا نجاست صوبیه، حرفی هم میزنم خب چه اشکال داره. این اگر ما اینطور قائل بشیم جمله از آثار کربار میشه، جمله هم آثار بقا نجاست بار بشه، این چه مشکل داره که الا تنقض هر غرضم این که، و انصافش هم همینطور است که ایشان فرموده، معهود فقها هم همینه، حق با ایشانه، معهود فقها هم همینه که در اینجا حکم به طهارت صوب میکنن، انصافا همین. این نمال کلام تقریبش چیه؟ اون توضیحش و تقریب، حالا با انحلال، مرحوم آقای نانی با انحلال و قضیه حقیقی گرفتن، حالا با قضیه حقیقیه حل میکنه مشکل یا نه؟ انصافا دیگه من چون میخوام همه عباراتشون بخونم خدا ما امروز حال نداریم، وقتی شما رو میگیریم خدا آقای نگاه کنم، من ملخص عبارت اخی چون از میگه تکرار میکنه هی توضیح میده مطلب، همون مطلب با تکرار کردن عوض نمیشه. انسان یک دو ساعت بینیسه یا پنج ساعت بینیسه مطلب عوض نمیشه، اون نکته فنی این قسمته که این رو چی کارش بکنه.
سبب و مسبب در امور حقیقی رو ما چون میفهمیم چطور به
اعتباریات اینو چیزی؟ مراد از سببش اعتبار که شرعن سبب قرار
ندادید.
چرا دیگه؟ اگر صبح میگم همین اشکال شما باز به اشکال من، اگر صبح به نجس به آب کر شسته بشه شرعن پاکه، این مراد مسبب نه عقلا، شرعن پاکه.
فهمیدید فهم فقها این بوده همیشه، میگیم که چرا در اعتباریات چرا این مقدم
نشه مسبب؟ اعتباریات شرعی که اشکال نداره، این شرعیه که، عقلی که نیست، ممکنه شسته بشه.
تقدم معنا نداره بین دو تا اعتبار.
چرا؟ یعنی وقتی میگه مراد از تقدم در اینجا اینه، وقتی میگه کر، میگه کر یعنی چی؟ یعنی اگه لباس نجس شستی پاک میشه، اصلا معنای کر اینه. وقتی میشه به شما بگی این آب کر معذر لباس نجسه، اشکال ایشان اینه. این چجور تقریبش بحثه تقریب این مطلبه. عرض کردم در مثل اساط و طهاره و استصحاب روشن شد، اونجا خیلی روشن شد. اونجا خیلی روشن شد. اون سبب مصب بلا
بود میگه این آب کره.
خب به تعبد هم میگه لباس نجسه.
در این حال
شروع تقلب نداره. هر دو تا به تعبده.
خب اینا میگن اخی تعبد داد. اون میگه حرفش اینه. میگه تعبد داد به کریت، به این معنا تعبد میده که اگر چیزی با شسته شد پاک میشه. حالا فرض کنید سابقا این آب کر ملک شما بود، حالا شک در استصحاب بقای کریت، این ربطی به ملک نداره. استصحاب بقای کریت اثرش نیست که ملک شما باشه، کر باشه نباشه ملک شما سابقا. ببینید استصحاب کریت که جاری میشه به لحاظ تعبد با آثاره. اثر مهم کریت عبارت از طهارت صبح المغسول به. اون وقت اگر گفت کره یعنی صبح پاکه، اینجا مشکل اینه که اگر گفت کره چطور نمیتونه بگه صبح نجسه؟
اثر تعبد به نجاست نیست که آب مشکوک رو نجس میکنه، یعنی نجاست رو مقدم کنیم آبرم بگیم نجس، شک داشتیم بگیم تعبد به این ور باعث میشه که آبرم نجس.
خب حالا همین یک ما قائل بشیم به این که هر دو اصل جاری میشن تعارض پیدا میکنه. استصحاب بقای کریت میگه کره لباس پاک شده، استصحاب بقای نجاست میگه لباس نجسه، پس این آب کر نبوده، چون اگه کر بود پاک میشد. پس دوتا اصل جاری میشن و معارض. حالا اون اگر بخوایم بگیم به اون ناظر نباشه اصل مصمم. روشن شد این گیر کار کجاست؟ اول گیر کار روشن بشه.
تو تصور کرد توی صبح بعد نمیشه به قاعده طهارت کل شیان لکه طاهر وجود
کنه. استصحابا تعارض کرده. به طاهر ما الان به طهارت آب کار نداریم، به کریتش کار داریم.
آب نه. توی صبح از یه طرف اگه مقدم می‌کردیم صبح طاهر بود. از یه طرف استصحاب خود نجاست صبح داریم. این دو تا استصحاب تو صبح تعارض کنه به قاعده دیگه.
تو آبم تعارض میکنه.
تو آبم تعارض کنه. تو همون هم قاعده طهارت کل شیان لکه طاهر.
اون طاهر بود شک داشت نداشتیم. شکی در کریت اساط الکریه که نداریم. اساط الطهاره صبح هم اینطور، چون حالت سابقه داشت من دیگه اساط الطهاره در جای میشه. پس نتیجهش این میشه که بریم آب رو اینقدر بریزیم تا کر بشه، لباسم دو مرتبه با کر بشه، نه اون آب کریتش ثابت میشه نه این طهارت، نه صبح طهارت. روشن شد چی میخوام بگم؟ این اشکال کار، این کجا آقایون پیچونده؟ از اون ورم حس میکنه ارتکازی است دیگه. وقتی شما استصحاب کریت میدونی خواهی لباس باش بشوری، این کار فنیش اینجا گیر کردن. اول تصور مطلب بفرمایید، ما تو اساطار راحت حلش کردیم، اینجا چکارش بکنه؟
مسئله اینه که بدون تحلیل دلیل چطور این ارتکاز شکل گرفته، چون تو هر دوتا اصل جاری میشه،
یه اصل واحد هم هست،
یه دلیل واحد هم بیشتر دیگه.
بله
خب چطور این ارتکاز شکل گرفته؟
این چطور شما این دارن جواب میدن؟
شما که ارتکازان امروز میفرمایید که تایید کنید،
من خودم قبول دارم تحلیل آینه آینی رو قبول ندارم، تحلیل آزیه شده که بهتر باشه، اونم مشکل داره، ما یه راه دیگه میریم ان لان. بعد ایشون از این راه میاد، حالا ما اول این مطلب میگیم، فعلا داریم عبارات ناینی رو میخوایم که ذهنتون آشنا بشه، اینه من هی باز میکنم که اصل اشکال روشن بشه که این از نظر حقوقی و قانونی ما چطور این دوتا مطلب با هم دیگه جمعش بکنیم. یا دست به تعارض باید برسه، یا اصلا بگیم مثلا نه این اصل جاری میشه نه اون اصل تعارض، یعنی نه استصحاب کریت جاری میشه نه استصحاب بقای نجاست سخن. بعد ایشون میفرماین که ایشون اینطور فرمودن مرحوم آقای ناینی، فعلاکان الاصل و سببی واجدن لحاظه این شرطین فلایم بقی شک و تأمل و فی حکومتی علی الاصل مسببی. ایشون از این راه لأنهو رافع اون لموضوعه، عرض کردم رافع اون لموضوعه تو مثل اساطار و استصحاب خوب بود بد نبود، مراد ایشون هم از موضوع شکه، یعنی وقتی آمد گفت این آب پاکه پس جای لا تنقض الیقینه به شک نیست، شما باید شک در تهارت، شارع شما رو تعبد به تهارت داد. رافع اون لموضوع روشن شد مراد ایشون از موضوع شکی است که در لسان استصحاب آمده، لا تنقض الیقینه به شک. اون میگه طاهره، اگه طاهره دیگه جای شک نیست. فلا یمکن ان یعارضه الاصل المسببی لان کل حکم مشروط به وجود موضوعه. عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن در اصطلاح مرحوم ناینی موضوع اون چیزی است که از اختیار خارجه. عرض کردم یه اصطلاحی داره مرحوم ناینی، موضوع مفروض الوجوده، اون به اصطلاح مطلوب نیست، مفروضه، متعلق مطلوب ال به اصطلاح مثل اکرم العلماء اکرام متعلق حکمه، این مطلوبه، یعنی از شما میخواد این رو ایجاد بکنید، اما علما مفروضه، از شما نمیخواد ایجاد بکنید، اگر علما بود اکرام بکن. اصطلاحا ناینی یکی رو متعلق بوده، ایشون میگه لا تنقض همون قضیه لا تنقض الیقینه به شک، ایشون میگه این استصحاب جایی جاری میشه که شک باشه حالتشه. اگر آمد گفت طاهره یه شک نیست، اگر آمد گفت طاهره راه فلابد من فرض وجود موضوع، مراد از فرض وجود موضوع یعنی شک باشه، فی ترتب الحکم علیه، مراد از حکم در اینجا لا تنقضه، البته مرادش اون نهی است که در یا نفی است که در ماده در هیئت لا تنقض، ولا یعقل ان یکون الحکم متکفلا لوجود موضوعه. معلومه خب اون دیگه فرض نمیگه به اصطلاح برو عالم رو ایجاد بکن و اکرامش بکن، اگر عالم بود اینطور رضا مفروض، مفروض نه اگر. فل اصل المسببی انما یجری اذا بقی شک الذی اخذ موضوعا فیه، اذا بقی شک الذی، این الذی صفت شکه، یعنی شک موضوع در اصله. همیشه عرض کردیم اصول اصلا در مورد شک و جهل جاری میشن، در باب اصول عملیه شک و جهل موضوع، در باب امارات جهل مورده، این دو تا با هم فرق میکنه. ولی اصل و سببی رافع و معدم له فی عالم تشریع، این رو بر میداره، یعنی میگه شک نیست. البته اگر به مجرد تعبد شک برداشته شد این میشه وارد، اگر آمد اضافه بر تعبد گفت این طاهره، ببینید گفت طاهره یه چیزی،
فرق بین مورد موضوع چیه؟
فرق بین مورد موضوع رو سابقا گفتم خیلی نپیچین و ما رو معطل بود، از که موضوع فرض بود در باب اماره فرض نمی کنه شک رو، چون اماره نظرش به واقع، ممکنه اماره اشتباه رفته باشه، پیش میاد اماره اشتباه رفته، جهل و خلاف واقع پیش میاد، اما اخذ در لسان موضوع نشده، در لسان دلیل نشده، جهل اخذ نشده، لذا پیش میاد، مثلا ما بخواییم به فارسی بگیم، اما فرض نیست، مفروض نیست، اونی که مفروضه میگن موضوع، اونی که پیش میاد میگن مهره. ممکنه در اماره جهل پیش بیاد شما به واقع نرسید، اما موضوعتون نیست، پیش فرضتون نیست، اما در باب اصول پیش فرضتون جهله، کلش این لکه حتی تعلم، ببینید اصلا در لسان موضوع جهل عکس میشه. رافع آن و معدمون له فی عالم تشریع لأن تعبد، دقت بکنید تعبد به معدا، این تعبد به معدا معنای حکومته، اگر به مجرد تعبد خارج شد وارده، اگر تعبد به معدا شد میشه حکومت. خوشحال شد نکتهش لأن التعبد به معدا اصل سببی، اصل سببی اساس معدا در اینجا طهارته. اگر طهارت ما شک نداریم، لکن بعد از تعبد به تا نه به مجرد تعبد، اگر آمد که فرمود که لا عذر احد از تشکیک فی ما، به مجرد این که جعل به صحجیت کرد اون دیگه وارده، در اونجا هم حکومت گفتن وارده گفت. به مدلول مطابقی یقتضی الغاء شک مسببی ولا عکس، اما عکسش نیست. مثلا بیان بگیم استصحاب طهارت بکنیم پس کل شیء لک طاهر جاری نشه، چون این که کلش این که استصحاب بقاء نجاست بکنین این از لوازمشه. میگیم اگر این صوب هنوز نجسه، چون سابقا نجس بود بعد از شستن با این آب محکوم به طهارت هنوز نجسه، پس ببینیم یک به قول معروف این در باب حسل مصبت مجرای اصل با اون اثری که میخواییم بار بکنیم متفاوت باشه. من ضابطش رو عرض کردم، ولذا در اصل مصبت همیشه به تعبیر عربی فا میخواد یا به تعبیر فارسی پس، میگیم این لباس نجس بود هنوز هم نجسه، پس اون آب طاهر نبود. ببینید اون آب، ببینید احتیاجی به یک فا پیدا کرد، این میشه مصبت. اما گفت این آب طاهره دیگه پس نمیخواد، اگر آب طاهره هرچی با اون شسته میشه پاکه، یعنی این نجس با آب طاهر شسته شد دیگه. یا اگر بخوایم حالا مثلا این چون شبیه این تعبیرم آزیام داره، حالا ما اینجور ببینید، شما یه چیزی رو که میخواد تعبد بکنه، حالا این تعبیر من، البته من از راه دیگه میرم، این برای تسهیل عبارت آیون عرض میکنم، یک چیزی رو که تعبد دربارش میاد دو تا نکته درش هست: آثاری که بعد از خودشه، لوازمی که قبل از خودشه. اینا خلاصه حرفشونه. در اصل وقتی جاری شد اون آثار بعد از خودش رو میبینه، نه اون چیزایی که قبل از خودش بوده. در از نکنه مثلا گفت این طاهره، یعنی این لباس با آب طاهر شسته شد. اصلا طهارت یعنی چی؟ یعنی مزیل حدث، مزیل خبث. اصلا طهارت معنی این ترتب شرعی هم که ایشون میگه مرادش اینه، این طهارت ما غسل به بعد از اثبات طهارت. اما اگر این لباس نجس بود، حالا استصحاب نجاست کردین، این استصحاب نجاست بخواید باش اثبات بکنین که آب نجسه، این مال قبل از نجاست صبحه، یعنی از آثار نجاست صبح این نیست که آب طاهر نباشه یا آب کر نباشه. نم دقت میکنه این تقریب کلام آیون به اضافه از بنده، یعنی شما در نکته اصل سبب و سبب که آیون میگن این وجدانیه، ببینید نکته رو به این بگیریم. اگر آمد گفت این لباس سابقا نجس بوده، الان هم نه، از آثار این نجاست این نیست که آب نجس باشه، ربطی بینه. بله اگر این با آب شسته بشه و پاک نشه، پس اون آب طاهر نبوده یا آب کر نبوده. یک چیزها لذا ایشون تعبیر به اصل مثبت کرد، مرهونایینی تعبیر به اصل مثبت. من توضیح دیگری که دادم فکر کنم یک کمی باز مطلب واضح تر کرد، حل قصه ان شاء الله بعد باز خودمو عرض کنیم روی راهایی که داریم، این روشن بکن. یعنی در حقیقت وقتی یک تعبد میاد، این تعبد به لحاظ آثاری است که بعده، اما به لحاظ نکاتی که قبل از این تعبده به اون نگاه نمیکنه که به قولشون مثبت میشه. اگر گفت طاهر، اصلا طاهر یعنی چی؟ یعنی یطهر و ما یغسل به، این آثار بعد از طهارت. اما اگر گفت صبح نجسه، این از آثار نجاست صبح نیست که آب طاهر نباشه، یعنی بگیم صبح نجسه پس نتیجه گیریم، چون اگر صبح نجس بود یکی از آثارش این که صبح آب نجس باشه. از این طرف هست تلازم میخواد، میگیم پس این رو ما با آب طاهر نشستیم. دقت کردیم؟ پس دقت کردیم، ما اینو با آب طاهر نشستیم. این آثار بعد از شستن رو نگاه نمیکنه، اما گفت طاهره یعنی بعد از شستن هر چی سرتون پاک میشه. پس بنابراین در حقیقت اینا یه مقدار اتعاب نفسشون اینجوریه. شما یک جایی که اصل تعبد جاری میشه، مثلا در استصحاب هم همینه بگیم، وقتی استصحاب کریت شد آثار بعد از کریت رو میبینه. اما شما اگر استصحاب بقا نجاست، خیلی خوب صبح نجسی، الان شب نجسی، بعد با آب شستی، اگر این آب کر بود نجاست از بین میرفت. حالا که ببینید این استصحاب مستقیم اثر، یعنی این اثر اثر مستقیم استصحاب نجاست نیست. یکم فکر کنید تا اینو به نتیجه میرسیم یا نه. این ناینی میگه مثبت میشه، ما از این راه وارد شدیم، یکی آثاری که قبلشه، یکی آثاری که بعدش.